بحث بعدی تو سوره مبارکه یاسینه، مقدمه توحید. یه نکته ای تو سوره توحید مطرح، تو سوره یاسین مطرح میکنه. قبل اینکه حالا من بحث سوره یاسین رو بگم، واقعا سوره یاسین خیلی سوره عجیبیه. دوستانی که میخوان یه تحول درونی درشون اتفاق بیفته، قصد کنن یک سال هر روز صبح بعد نمازشون سوره یاسین رو بخونن. خیلی تأثیر داره، بلخص دوستان نوجوان خوندن این سوره درشون خیلی، در شاکلشون خیلی اثر داره. طبق نقل روایی سوره یاسین ثواب 12 تا ختم قرآن داره، انقدر اهمیت داره. میدونین که سوره توحید رو میگن معادله 1/3 قرآنه، 3 تا سوره توحید رو میگن معادله کل قرآنه، سوره یاسین رو میگن معادله 12 بار ختم قرآنه. خیلی از علما تاکیدشون اینه که حداقل افراد برای 1 سال مداومت داشته باشن روی این سوره. حالا ممکنه سالتون امسال شروع نکنید، سال دیگه شروع کنید، ولی اگه یه نفر یه نسخه سیر و سلوک خاص، یکی از مواردی که انسان رو اون قلبش رو روشن میکنه، حیات بهش میده، سوره مبارکه یاسینه که خیلی تأثیر داره. و ممکنه شما قرار بذارین 1 سال بخونی، یه روزی مثلا نتونستین بخونید، همون آیات اولش رو بخونید و آیات آخرش رو بخونید. یعنی اگه بنا شد جانه، بله بله، نه چند آیه مثلا یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، از اول از آخرم 2-3 آیه آخرش رو هر مقداری که تونستیم بخونیم. یعنی یه کاری بکنید که این سوره حیات بده بهمون. میگن قلب قرآنه، بعد ذکر میکنند که یکی از سوره های خاص رسول اعظمه صلی الله علیه و آله، و همچنین در یه روایته که نقل میکنند که اهل بهشت با هم صحبت میکنند به زبان سوره یاسین و طه. یعنی مثل اینه که شما وقتی که سوره یاسین رو یاد میگیرین و بلد میشین، زبان اهل بهشت رو یاد گرفتی، ادبیات اهل بهشت رو یاد گرفتی. خیلی جذابه. حالا داشتن دوست گرامیمون این سوره رو میخوندن، من گفتم دیگه ما بعد این خوندن این سوره دیگه حرفی نداریم، پاشیم بریم خونه هامون دیگه. انقدر این سوره مطالب عجیب داره و خودمون مطالب گویاست، خیلی هم روونه. خب بعد این سوره، سوره یاسین که بعد از سوره فاطر هم هست، این دوتا خیلی به هم ارتباط دارن، سوره فاطر و سوره یاسین خیلی ارتباط دارن. سوره فاطر خیلی شبیه به حالا ذوقیه، ولی شبیه به حضرت صدیق طاهر است. سوره یاسین شبیه به رسول الله. یعنی اینها چون بحث فاطر یا فاطر به حق فاطمه، این بحث فاطر و فاطمه خیلی ارتباط داره. ضمن این که مطالبی هم که توش هست حالا به دلالتی و قرائنی، خیلی جاهایش هست که ارتباط با حضرت صدیق طاهر پیدا میکنه. خیلی سوره فاطر هم عجیبه. یعنی اینا جز سوره هایی که آدم بایستی هزینه کنه و مطالعه کنه. برای ورود به توحید خیلی مهمه، ورود به توحید. خب سوره یاسین رو وقتی میخونید یه اتفاق جالبی توش میفته و خیلی حرفای عجیبی توش رد و بدل میشه. از همون اول که بحث پیامبر مطرح میشه، پیامبر رو نقل میکنه که صراط مستقیم علی صراط مستقیمه و بایستی انذار بده و یه سری انذار نمیپذیرن، یعنی هرچی پیامبر مطرح میکنه اینا شنوا نیستن. جعلنا من بین ایدیهم انا جعلنا فی عناقهم اغلالا و جعلنا من بین ایدیهم صدا، اینا به دلایل موانعی که دارن حرفای پیامبر روشون اثر نمیگذاره. سوره میره جلو، حتی آیه 10 مطرح میکنه که اینا ای پیامبر، البته نمیگه ای پیامبر ولی ادامه اینطوره، چه انذار بدی چه انذار ندی اینا برشون مساویه. ما تو سوره فاتح چی گفتیم؟ گفتیم آدم ها بایستی خیلی چیزا برشون مساوی نباشه دیگه، نه؟ خوبی و بدی براشون مساوی نباشه، انذار دادن و انذار ندادن براشون مساوی شده. چرا؟ خوبی و بدی براشون مساویه، کمال و ضد کمال براشون مساویه. اینا یعنی یه جایی برن گناه بشه میشینن، نشه هم میشینن، خیلی براشون موضوعیت نداره. یکی کار خوب بکنه، خب کرده، نکرده هم خب نکرده، خیلی برشون موضوعیت نداره. خودشون آدم خوبی باشن بودن، یه زمانی هم بد باشن، خب بعدن دیگه اس مساویه. حالا اینا دوچاره صدن، دوچاره اغلالن، به همین دلیل نامساویشون تبدیل به چی شده؟ مساوی شده. خدا اعلام میکنه که اینا این که این طوری هم انذار پیامبر درشون اثر نداره. یعنی اگه پیامبر بیاد بگه که خدا هست، اینا میگه خب باش چیکار کنیم، ما چیکار کنیم، چیکار داره به ما؟ یعنی یه نفر میاد میگه که خدا نیست، میگه خب باش خدا هست. مثل خیلی ها که براشون تفاوتی نمیکنه که در فضای اسلام زندگی بکنن یا در فضای کفر زندگی بکنن، تو مملکت اسلامی زندگی کنن یا تو مملکت کفر زندگی کنن، چه فرقی میکنه؟ ما پذیرش میگیریم بریم اون طرف، اونجا هم زندگی میکنیم، اینجا هم زندگی میکنیم. تنفس در فضای اسلامی براش موضوعیت نداره. بین کفر و اسلام جفتش مساوی هم، هر جا باشه زندگی میکنم، بلاد کفرم باشه زندگی میکنم، بلاد اسلام باشه زندگی میکنم، چه فرقی میکنم؟ این یعنی این که این توحید خواه نیست، این قلبش روشن نیست برای توحید. هرچی هم که از توحید براش بگی، اسماء الهی، توحید، فعل خدا، این تأثیری درش نداره. با خدا حس رفاقت نمیتونه بکنه، بعضی وقت هم دعواش میشه. آیه 10 بعدش میشه آیه 11، یه خورده قضیه حساس میشه. ای پیامبر انما تنذر، این دیگه خطاب به پیامبره، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، یعنی فقط و فقط و فقط کسی انذار تو را میپذیرد یا تو میتونی انذار کنی کسی را، یعنی هوشیارش کنی نسبت به حقایق، بیناش کنی حقایق توحید رو بر او و بر جان او بگی و او تحت تأثیر قرار بگیره که از قبلش یه اتفاق براش افتاده باشه، قبل اینکه پیامبر رو ببینه ها. یعنی اگه این اتفاق براش نیفتاده باشه، پیامبر رو که میبینه حسی نسبت بهش نداره. پس معلومه که ما قبل از اینکه اصلا به شرع و قرآن و اینا برسه، بایستی یه نوری از فطرت در ما روشن شده باشه. خب این شرطش چیه؟ انما تنذر من تبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب، تو فقط میتونی کسی رو انذار بدی و هوشیار کنی و نسبت به قیامت و خدا متنبه کنی که اون چی باشه؟ اهل تبعیت کنه از ذکر. یعنی اگه بهش بگن که خدا اینو میگه، بگه آخ جون خدا، یعنی یه خدایی رو قبول داشته باشه، خشی الرحمن بالغیب، برای رحمان یه حس عظمت قائل باشه، یعنی احساس بکنه که یه رحمانی وجود داره. خدا رو اینجا به وصف رحمان میاره که همون خالقه، که اون خالق رحمت آفرینه و اون خیلی بزرگه، عظمت داره، بعد ازش حساب میبره. خشیت رحمانی یعنی حساب میبره. خشیت به معنیه نرم شدن قلبه، رام شدن و قلب دیدیم طرف سرکشی نمی کنه، حس شنوایی داره، میشنوه، این در اثر دیدن یه عظمتی. خب چی شد پس؟ قبل از این که شما بخواین، آقا این که شد دور، این که شما داری میگین قبل از این که ورود به توحید پیدا کنین باید موحد باشی، این که شد دور، نه، هر کسی رو که خدا خلق کرده یه نور فطرتی در رو قرار داده، با اون نور فطرتش میتونه چیکار کنه؟ خداشناس بشه. اون خداشناسه تفصیلیه، اون خداشناسه اجمالیه، اون خداشناسه فطریه. خداشناسه فطری یعنی میدونه یه خالقی داره، میدونه اون خالق سیطره داره، میدونه تو این عالم یکی یه کاری هست، میدونه خودش اون نیست، نه تو سوره طور هم مطرح میکنه، خودش کاری نیست، حتما خالق داره، اینا رو میدونه، براش این چیزا مهمه. خشی الرحمن بالغیب و من تبع ذکر، اینا شرط ورود به مبحث توحیده. حالا من اسم اینا میذارم عظمت خواهی، تا کسی عظمت بین نباشه، یعنی در واقع بزرگی رو نبینه، بزرگ خواه نمیشه. شما وقتی بزرگ میبینی دنبال چی میگردی؟ بزرگ حقیقی میگردی. ولی اگه همه چی برات کوچولو بود، هیچی برات بزرگ نبود، این کم کم نور فطرت در انسان خاموش میشه. اگه از شما بپرسن چی بزرگه، میگه خب خیلی چیزا بزرگه، میگه خب یکشو بگو، میگه خب کوه بزرگه، یه چی بزرگه، میگه مثلا یه عمو دارم خیلی بزرگه، میگه منظورت اینه که شکموه که، نه نه منظورم اینه که خیلی بزرگه، دیگه چی بزرگه؟ یه کسیه خیلی کارای عجیبی میکنه، خیلی بزرگه، میگیم خب دیگه چی بزرگه؟ خب نمیدونم دیگه، تموشو، همینا بزرگه، همین تموشو. پدر مادرایی که تو 7 سال اول و 7 سال دوم تو خونه هاشون حس بزرگ بودن پدر مادر رو به بچه ها نمیدن، دارن نور فطرت بچه هاشون چی کار میکنن؟ خاموش میکنن. این بچه تو دوره اول، تو دوره دوم باید بگه بابام خیلی بزرگه، مامانم خیلی بزرگه. خب علامت بزرگیش چیه؟ خیلی میدونه، من خیلی ازش حساب میبرم، تا یه چیزی میگه میشنوه، بزرگه دیگه، عظمت داره. خیلی این مهم میشه، عظمت. ولی وقتی که مثلا پدر مادره یه کسی برای کسی بزرگ نباشه چی میگه؟ بابام یه چیزی گفت، مامانم یه چیزی گفت، منم یه کاری کردم، دیدیم بعضی بچه ها میشنن دور هم اختلاط که میکنن، میگن بابا مامانمون یه چیزی گفت ما هم در رفتیم. یعنی چیه؟ یعنی اون بابا مامان برام بزرگ نیست. شما اگه یه معلمی داشته باشین خیلی بزرگ باشه، یعنی چی خیلی بزرگ باشه؟ یعنی هیکلش بزرگ باشه؟ نه، یعنی مثلا یه علمی داشته باشه که شما یا چقدر علم داره، چقدر این علم داره. هر چقدر این براتون بزرگ باشه، وقتی یه چیزی بهتون میگه شما را بیشتر تحت تأثیر قرار میده دیگه. اگه اون معلم میگه فلان کارو بکن، شما چیکار میکنی؟ میگه بزرگه دیگه، نمیشه که حرف بزرگ رو نشنی. بعده که آدم ها بزرگ ندیده باشن، بعده که آدم عظمت ندیده باشه. آدم وقتی عظمت میبینه خدا خواه میشه. اگر کسی عظمت نبینه، اساسا مفهوم عظمت تو ذهن شکل نگیره. گوش بدیم، اگر کسی مفهوم عظمت تو ذهن شکل نگیره، اصلا نمیتونه خدا خواه بشه. همونطور که در مورد مفهوم عزت هم همینطوره. یعنی اگه کسی عزت خواه نباشه، نمیتونه خدا خواه باشه. یعنی اصلا امکانش نداره. چون شما میخوای بگی که همه عظمت خداست، الله اکبر، درسته؟ میخوای بگی همه عظمت خداست، این وقتی نمیدونه عظمت چیه، خب یعنی چی خدا؟ مثلا راجع به چی خدا میخوای؟ اصلا مثل اینکه توحید دره ورودی براشی نداره. شما یه مفهوم عظمت برای تو بزرگ بشه. اینا چیزاییه که انسان از همون ابتدای کودکیش، حتی از بعد نوزادی و نوزادی میفهمه، عظمت رو میفهمه، عزت رو میفهمه. پس بنابراین هرچه اینا رو بزرگش کنی، خدا فهمیه فرد بیشتر میشه. خب بیایم جلو، سوره رو بیایم جلو. انا نحن نحی الموتا و نکتم ما قدمو. آیات میره سراغ وزر لهم مثلا. یه مثلی بهتون میزنه. ما تو کتابای دینیمون یا کتابای مختلف خوندیم که وقتی رسول اومدن در یه منطقه و مردم رو به خدا پرستی دعوت کردن، اینا معجزه آوردن و چون معجزه آوردن، مردم چیکار کردن؟ به خاطر دیدن معجزه اونها به سمت دین اومدن. نه خیلی آقا، این اشتباهه، این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ اولا هر رسولی معجزه نیورده، این اولا. ثانیاً معجزه دیدن منجر به دینداری نمیشه، بلکه چی منجر به دینداری میشه؟ اینه که اون آدم نور فطرت درش روشن باشه. بعد که این میاد میگه که اشهد ان لا اله الا الله، میگه آها این خودشه. تو کجا بودی؟ نبودی. من دنبالت میگشتم، من دنبال یکی میگشتم این حرفا رو بزنه. اگر کسی از قبل نور فطرتش روشن نباشه، وقتی رسول میاد حتی اگر معجزه هم بیاره نمیپذیره. خیلی این نکته مهمه ها. میگه آقا یه حرفتون رو چرا میزنی؟ یه حرف چرا؟ خیلی حرف عجیبیه شما میزنی. میگم من که نمیزنم، قرآن میگه. ببینی وزب لهم مثلا اصحاب القریه اجاهل مرسلو، درسته؟ یه قریه‌ای، یه شهری، یه آبادی، میخوام مثال براتون بذارم، قرآن میگه مرسلونی، مرسلون یعنی بیش از یه رسول اومدن. از ارسلنا الیهم اثنین، اول دو نفر اومدن، معجزه هم نیوردن، نگفته معجزه آوردن، هیچی نگفته. فکذبو، فکذبو هم فعززنا به سالس. یه رسولی هم براش فرستادیم، شدن چند تا به سالس. فقالو انا الیکم مرسلون، گفتن ما مرسلیم. قالو اینا اومدن گفتن که ما انتم، قالو ما انتم الا بشرون مثلنا، شما نمیتونید مرسل باشی. ببین این تو ذهنش اینه که اگه کسی بخواد بیاد منو هدایت کنه باید مثلا یا ملک باشه یا مثلا از کره مریخ بیاد یا مثلا یه جوری باشه. میگن که شما که مثل خودمونی، شما که نمیتونی رسول باشی که. و ما انزل الرحمن من شی، نه همچی حرفی هم نی، رحمان چیزی برای ما نفرستاد. این انتوم الله تکسمون، شما دروغ میگی. کیا میگن؟ مردم. به کی؟ به رسولا. قالو اونا چی جواب میدن؟ نمیان بگن که خدایا یه معجزه‌ای به ما بده تا بفهمن اینا که ما رسولای توییم دیگه. نه نه همچین حرفی نمیزنن. چی میگن؟ قالو ربنا یعلم انا الیکم، خود خدا میدونه که ما، ربنا یعلم، یعلمو میدونه که ما مرسلی، یعنی ما اومدی. یعنی اثبات ادعاشون فقط همینه که اینا مرسلن دیگه، هیچی غیر این ندارن. بیشتر چی میگن؟ و ما علینا الا البلاغ المبین، ما بر عهده‌مونه که فقط مطلبی رو به خدمت شما عرض بکنیم و بلاغ مبین بر عهده ماست. اینا در اومدن گفتن که قالوا انا تطیرنا بكم، ما احساس میکنیم نه ما نظرمون راجع به شما اینه که شما تطیر نابکن، باعث بدبختی ما هستیم. مردمه که میگن به رسولان میگن لئن لم تنتهو، اگه دست بر ندارین چیکار میکنیم؟ لنرجمن نکن، سنگسارتون میکنیم. و لئن مستن نکن منا عذابون علیم، از طرف ما هم بیچارتون میکنیم، مست عذابتون میکنیم، اونم یه عذاب دردناک. حالا میتونستم بگن شما رو زندانی میکنیم، میتونستم بگن شما رو بیرون میکنیم، مثل ابا عبدالله که میتونستم بگن که شما رو ما هدایت میکنیم برین مثلا سرزمینه دیگه، ولی اومدن چیکار کردن؟ لیرجمن نکن، یعنی از سنگ و چوب استفاده کردن و این رسول رو چیکار کردن؟ قالو اینا در اومدن گفتن طائرکم معکم، ببین بدبختی و خوشبختی شما دست خودتونه. این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، شما دارین زیاده روی میکنید. حالا داستان چی شد؟ ببین هیچ معجزه ای ارائه نکردن، هیچ کاری نکردن، همینطوری وایستادن، دفاع هم نکردن، حتی استدلال هم نکردن. یعنی نیومدن بگن که گفتن ربنا یعلم، یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی نور فطرت در او روشن بود میفهمید اینا راست میگن. و جا من اقصى المدینه، از دورترین نقطه شهر یکی اومد، رجلون یسعا، رجل یسعا یعنی این که این بنده خدا تو خلوت و جلوتش همیشه تو فکر این بود که یه جوری خدا رو پیدا کنه، اون نور فطرتش روشن بود. همین که فهمید یه عده‌ای اومدن توی شهر حرف از خدا میزنن، گفت آخ جون، همونی که من میخواستم، مثل حضرت سلمان، مثل خیلی های دیگه، وقتی رسول رو دیدن گفتن این همونیه که ما تو خواب و بیداری دنبالش میگشتیم. ببین تو بایستی یه فعالیتی در پیش داشته باشی، با یه اتفاقی در درونت باشه، تو باید رجل یسعا بشی تا وقتی رسول رو میبینی، قرآن رو میبینی، روشن بشی. ولی اگه اون رجل یسعا نشدی، اون نور تو وجودت نبود، به کتاب که میرسی، به رسول که میرسی، میگیم به چه دردم میخوره، من که کاری نمیتونم بکنم با این که کار بردیم، متنش کار بردینی، حرف رسول کار بردینی، تا تازه اینا هم اقتصاد را نمیدازن، تازه اینا هم اقتصاد بلد نیستن، تعلیم تربیت که اصلا نخوندن، هیچی عمله، مدیریت که از مدیریت که هیچ خبر نداره. ما چجوری خودمون رو بدیم دست کسی که مدیریت بلد نیست، خیلی چیزا بلد نیست. قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. بحث در میگیره بین این رجل یسعا و مردم، ولی دیگه اینجا قال و قالوشو دیگه نمیگه. چرا؟ مثل این که اینقدر این تند زربانش و اینقدر این سرعت این گفتگو زیاده، دیگه قال و قالوش رو چیکار میکنه؟ حذف میکنه. اتبعوا من، یه عده‌ای بهش میگن آخه این رسول چی داره که تو داری طرفدارش میکنی؟ این که جز بدبختی نداره. در اومد گفت که و مالی لا عبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. آخه چه دلیلی داره؟ این داره منو دلالت میده به خدایی که اون خدا اون فطرنیه، یعنی من وجدانش کردم. و الهیه ترجعون، به سمت اون اتخذ من دونهی آله. حتی ببین این رجل یسعا هنون رسول ندیده ها، این داره از نور درونش حرف میزنه. البته وقتی اینا شروع میکنن حرف زدن، مثل این که دیدین شما یه اطلاعات یه اصطلاحی دارین توی کامپیوتر، میگین اطلاعاتشو شیر میکنه. یعنی مثل این که سری وقتی که اینا رسولا رو دیدن، اطلاعات این رسولا یا اون حس موحد بودن اون رسولا به این بند خدا چی شد؟ در کوتاه‌ترین زمانی انتقال پیدا کرد. اتخذ من دونه ای آلهتن این یوردن رحمان به زرن لا تغنه انی شفاعت هم شیعن ولا ینقذون انی ازل فی ضلال مبین. من خب اگه همچین کسی رو نپرستم که اینا دارن میگن که خیلی وضعم بده که. انی آمن تو برب بکن فسمعون. خلاصه داستان تموم میشه. خب ما عرضمون همینجا تموم بشه، چون ما میخواییم هر شب یه نکته بگیم، نکته به جانمون بشینه. من بحثم همینجا تموم شد. اینی که الان بعد این مطالب شما با خودتون تو خودتون تو زندگیتون یا هر کسی بعد شنیدن این حرف چه کاری انجام میده، این سرآغازه یه بحثه. اینجا شما میگین که من میخوام کاره، میخوام خدا رو بشناسم و میخوام خدا برام جا بیفته. جواب اینه که شما عظمت میدونی چیه؟ میگی من نمیدونم عظمت رو، ولی میرم تحقیق میکنم. چقدر راجع به عظمت شما چیز میدونی؟ میگی خب خیلی نمیدونم، ولی خب میشه تحقیق کرد. میگم خب ببین، یه مدتی از عمرتو، یه هفته دو هفته رو بگذار برای که این عظمتو بفهمی. نمیخوام بگم یک سال دو سال سه سال، یه هفته دو هفته عظمتو بفهم. چجوری عظمتو اصلا چه فایده ای داره عظمتو بفهمم؟ تا کسی عظمت نفهمد دکمه خشیتش فعال نمیشه. حتی اونایی که در واقع طرفدار کفرند، اینا دکمه خشیتشون زده میشه، منتها خشیتشون میره به سمت دشمن، برای غرب، برای تمدن‌های انسانی عظمتی قائل میشن، بعد نسبت به اون کرنش میکنن. چرا بعضیا نسبت به بهداشت جهانی، سازمان ملل، اینا که اسم جهانی گرفتن که همشون نامردند و همشون ایادی استکبارند، احساس کرنش دارن به خاطر اینکه برای اونا عظمت قائلا بزرگشون میدونه. تا چیزی رو بزرگ ندونی نسبت بهش کار کرنش نمیکنه. تو سنای نوجوانی تا جوانی انسان نسبت به عظمت خیلی فعال نیست. از جوانی که میگذره مسائل مختلف ها که میبینه، مطالعه که میکنه، اگر عظمت پدیده ها، اگر عظمت طبیعت، اگر عظمت اون چیزهایی که دست خداست برای فرد بزرگ نشه، چه اتفاقی میفته؟ عظمت مصنوعات بشر تو ذهن این چی میشه؟ بزرگ میشه. بعد از این طرف تو خالی، از این طرف برای بعضی ها واقعا تصورشون این که مثلا یک روزی اسرائیل نابود بشه محاله، واقعا محاله. برای بعضی ها این که یک روز تمدن غرب افول پیدا کنه واقعا محاله. مثلا کتابایی که از غرب میاد، روانشناسی غربی، طب غربی، همه اینا برشون وحی منزله. وحی منزله، یعنی یه جوری مثلا شما کرنشو در اینا میبینی که احساس میکنی که اصلا یه خط از اونور بری احساس میکنی که افتادن تو جهنم یا یه اتفاق بدی برشون افتاد. مثلا تعجب میکنی آخه اینقدر، ببین خداشون هم اینقدر اینا رو قبول ندارن که تو داری اینطوری سر و سینه میزنی براش، ولی این چون خیلی بزرگ میشه. بعد رسانه ها میان اینا رو تقویت میکنن. اگه کسی مراقبه این داستان عظمت در قلبش نباشه، بدون شک، بدون شک، یعنی اصلا کسی شک نکنه در دوران جوانی به بعدش برده استعمار میشه بدون شک. یعنی اصلا چون این طرف عظمتی براش درست نشده، آسمان براش عظمت نداره، طلوع صبح براش عظمت نداره، روز شدن عظمت نداره، ولی مثلا پل براش عظمت داره، بعد مثلا براش یه تکنولوژی عظمت داره. بابا صبح میفهمی یعنی چی؟ شب میفهمی یعنی چی؟ ببین میلیاردها سال گذشته یا میگذره، ثانیه ای صبح تأخیر نمیکنه. میفهمی یعنی چی؟ میفهمی ستاره یعنی چی؟ این همه کهکشان تو نمیبینی؟ بعد مثلا مقهوره مثلا چهار تا قوطی میشی؟ این قوطی این برات یه هایی خیلی عظمت پیدا میکنه، این گوشی برات عظمت پیدا میکنه، این ستاره ببین، خوب ستاره رو ببین، شب رو ببین، شب بارون میبینی که بارون چه اتفاق مهمیه. چقدر اتفاقات مهم کنارت دارد میفته، اینا رو عظمتاشو نمیبینی؟ بعد مثلا مصنوعات بشر برات خیلی عظمت میشه، ساختن یه برج مثلا 100 طبقه برات خیلی عظمت میشه، یه برج 100 طبقه خیلی مهمتره یا یه سلول. آدم فهمیده ای تونستی میگی که اونم عظمت داره، اونم سر جای خودش عظمت داره، اصلا قابل مقایسه نیست. چی میگی؟ یه ربات عظمت داره یا یه مغز انسان رو عظمت داره؟ یه گوش عظمت داره یا این همه رادار عظمت داره؟ چجوری این گوش رو نهیدی؟ چجوری این چشم رو نهیدی؟ چجوری این عظمت اینا رو نهیدی؟ من کسی میتونه بریم ببینید راجبه کبد چی میگم؟ میگم اگه کسی بخواد شبیه سازی کبد بکنه، یه منطقه وسیعه نمیدونم چند کیلومتری رو بایستی دستگاه بسازه تا یه کبد انسان رو چیکار کنه؟ شبیه سازی کنه. چجوری این عظمت رو ندیدی؟ ولی اون عظمت رو دیدی؟ یه وقتی آدم یه طرفش خالی میکنه اون طرف پر میکنه، وقتی این ور عظمت نداره اون طرف همینطور عظمت میبینه. خب چاره ای نداره مگر اینکه کرنش کنه نسبت به کسی که او را بزرگ میشناسه. و دیگه خداش دیگه الله اکبر نیست، شیطانش الله اکبره، شیطانش اکبره. یعنی خیلی ها تعجب میکنن، تعجب نداره بت پرستی، تعجب نداره شیطان پرستی، تعجب نداره. وقتی طرف یه چیزی رو بزرگ بدونه و این طرف ما به ازا نداشته باشه، طبیعیه اون، خیلی هم اتفاقا تو باید از غیر این تعجب بکنی. همه ما بدون استثناء در معرض این خطری. البته ما یه حسنایی داریم به برکت اهل بیت، یعنی ما ممکنه آسمان نداشته باشیم، ممکنه ماه نداشته باشیم، ولی مثلا ابا عبدالله اون خیلی هوی بزرگ که میشه میگن سفینت و نجاتینه دیگه. یعنی ما مسیرمون بایستی از اونور میرفت، عظمتهای عالم ها میدیدیم تا موحد میشدیم. یا آقایی رفت جون خودشو برای ما فدا کرد که ما ببینیم وای چه این آقا عظمت داره، به برکت اون آقا ما وحد داری میشیم، میگیم یا رب الحسین. یعنی حس عظمت ما تو کجا میبینیم؟ تو امام حسین میبینیم. ولی نمیگم این خیلی عالیه، بهتر از اینم نمیشه، ولی خب اون کسی که آسمون داره، زمین داره، اون کسی که کم کم میره تو اینجا که آیتون لهم الارض المیته، زمین مرده داره که بعد آب میاد حیات پیدا میکنه، این عظمت رو میبینه، عظمت رویش رو میبینه، عظمت تنوع گیاهان رو میبینه، بعد ساعتها مثل شهید چمران وای میسه یا دقایقی وای میسه یه گل رو میبینه، محوه یه گل میشه. اون خب وقتی امام حسین هم توی همون مختصات میبینه، امام حسین اونم خیلی بالاتره، به هر حال یکی نیست. ما بحثمون اینجا چی شد؟ بسته شد. ما بایستی یه چیزایی برامون تو این دنیا بزرگ باشه. چه چیزی برای شما تو این دنیا بزرگه؟ آقا من اگه یه نفری بهم بگه بالای چشمت ابروه خیلی بزرگه، خیلی ناراحت میشم. تو بی خود کردی، بی جاد کردی، ناراحت میشی. یعنی چی؟ چرا اینو بزرگ میدونی؟ ببین وقتی یه چیزی که بزرگه رو بزرگ ندونی، مجبوری چیزی که بزرگ نیستو بزرگ بدونی. طبیعیه دیگه، تو کوه نرفتی، تو آسمون ندیدی، عزیز دلم حساس شدی، تا یکی به تو میگه بهت بر میخوره. من چی حرف؟ مثل آدم های عظمت ندیده زندگی نکن، مثل آدم هایی که عظمت دیدن زندگی کن. هر کی بشینه تو زندگیش بنویسه چی براش بزرگه. من خیلی به هم بر میخوره اگه یه جایی برم به هم تکریم نکنم. ای واقعا من خیلی برام مهمه که شاگرد اول بشم. ای مثلا شاگرد اول بشی که مثلا چی بشه؟ مهمه دیگه، باید آدم تشخص اجتماعی داشته باشه. ای نمیگم درس خوندن کار بدیه، یه بزرگ، ولی من بزرگه برام که عبد خدا بشه. بزرگ برام یه کاری رو بر اساس اطاعت خدا انجام بده. بزرگ رو بزرگ حالا بهم نگن، من برام بزرگه که یه این چه چیزایی برای شما بزرگ. من برام خیلی مهمه که یه دوستی داشته باشم که خیلی خوب باشه. باریکلا، آفرین، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. بزرگه، همنشینیه با بزرگان، همنشینیه با بزرگان بزرگی میاره. خوبان بزرگن، آدم راستگو بزرگه. چه چیزایی بزرگه، چه چیزایی بزرگ نیست، چه چیزی عظمت داره. ببین میلتون به کدوم سمت میره. باور کنی اگه انسان به سمت عظمت بره، بزرگی رو ببینه، بعد همینطوری بزرگ ببینه، بزرگ ببینه، بزرگ ببینه، بزرگ ببینه، بزرگ. این بزرگ میگه بزرگ دیدی؟ میگه آره. میگه بزرگتر از بزرگ چی؟ میگه میخوام ببینم. اون میگه بزرگتر از بزرگ؟ میگه میخوام ببینم. خدا بزرگیست که هیچگاه کسی بزرگیش را درک نمی کند و هر بزرگی را که دیدی او بزرگتر از آن است. خب درست شد دیگه، توحیده دیگه، الله اکبر دیگه. ولی تو آدرس تو از کجا داری میگیری؟ از کلمه عظمت میگیری. آقا شما، من یه دوست خوبی دارم، خیلی خوبه، خیلی با من، برای من، تو چشم من بزرگه. امیرالمومنین داریم دیگه، یکی از حکمت‌های نهج البلاغه است. امیرالمومنین میگن یه دوستی دارم خیلی از من بزرگه. چندی؟ نشدی؟ ببینم پیداش میکنم به تو میگم. خیلی جالبه. میدونی من اینا رفیقو میگم به خاطر اینکه میخوام ذهنتون نره فقط روی این پدیده ها، مثلا بگیم کوه بزرگه. میخوام بگم بعضی وقتا بعضی اشخاص خیلی بزرگ میشن. یه سلامت خاطر فرمایید.